ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تصویب اعطای اقامت 5 ساله به سرمایه‌گذاران خارجی در هیئت دولت، حداقل سرمایه 250,000 یورو تعیین شد.
تأکید رئیس مجلس بر حصر قوانین دست و پاگیر صنعت و تولید. لاریجانی: مجلس مشکلات مالیاتی، بیمه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را پیگیری می‌کند.
و امروز تجلیل از 54 فعال صنعتی کشور همزمان با روز ملی صنعت و معدن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکیشان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
آیین‌نامه اعطای مجوز اقامت 5 ساله به اتباع خارجی سرمایه گذار در ایران در جلسه هیئت دولت تصویب شد. هیئت وزیران همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه در خصوص بهبود وضع زندان‌ها و تسریع در انتقال آنها به خارج محدوده شهرها را تصویب کرد. توضیحات ربیعی، سخنگوی دولت، درباره مصوبات مهم دیروز هیئت وزیران.
دو تا مصوبه مهمتر از بقیه بود. ما به هر حال بررسی کردیم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باید تسهیلاتی رو مشخص کنیم. قرار شد با یک فرایند بسیار ساده اجازه اقامت به خارجی هایی که معادل 250 هزار یورو در ایران سرمایه گذاری می کنند. این سرمایه گذاری هم می تونه در سپارت گذاری در بانک باشه، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت باشه، یا سرمایه گذاری در حوزه تولید و مسکن. در همین چارچوب های سرمایه گذاری می تونه صورت بگیره. مصوبه بسیار خوبیه که ما فکر می کنیم در شرایط فعلی سهولت ایجاد کنیم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، و تاکید بر این بوده که این فرآیند حتی در چند روز ما بتونیم این مجوز رو بدیم. یه تصمیم دیگه امروز در دولت گرفتیم. ما 120 زندان در شهرها داریم و به خصوص کلان شهرها. اینا مکانشون مکانایی هم که میتونن به ورزشگاه، به مراکز تفریحی تبدیل بشن. امروز ما تصمیم گرفتیم که 20 تا از این زندانها رو با اولویت کلان شهرها به خارج از شهر انتقال بدیم. مراکز بهتری رو برای زندانیان ان شاءالله تامین بشه.
رئیس مجلس از حذف قوانین دست و پاگیر صنعت و تولید خبر داد. آقای لاریجانی در بازدید از شهرک صنعتی شمس‌آباد و واحدهای تولیدیان گفت بررسی‌ها در معاونت قوانین مجلس آغاز شده و تا آخر همین ماه قوانین صنعت، کشاورزی و معدن تنقیح و موارد زاید آن مشخص خواهد شد. رئیس مجلس از بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون تخصصی مجلس نیز خبر داد و افزود مجلس برای حل مشکلات مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی و همچنین تأمین سرمایه در گردشانها از طریق بانک ها تلاش می کند.
قانون ارزش افزوده موقت بوده و حالا موقع تجدید نظر هست. کلیات این لایحه‌ای که دولت داده در مجلس تصویب شده، چون نکاتی ریزی داشت و باید دقت نظر بیشتری میشد، ما دو شوریش کردیم که در کمیسیون مجددا مورد بررسی بود. در این نبا تردید جد ما سیاست کشور و مخصوصا در مجلس حمایت از تولید کنندگان است که اینا مشکلاتشون حل بشه، کمکشون کنیم، چه در زمانه سرمایه درگردش با کمک بانک ها تسهیلاتشون داده بشه و هم نظاماتی که در زمینه مالیات یا تأمین اجتماعی هست با توجه به شرایط به نحوی باشه که اینا سرپا بمانن و کار تولید کنن.
رئیس مجلس درباره استفاده از برق در برخی از صله‌های شهرک‌های صنعتی برای استخراج ارزهای مجازی هم گفت این موضوع خلاف قانون است، زیرا برق زیادی مصرف می‌کند و اگر مصداق‌هایی وجود داشته باشد حتما پیگیری و با آن برخورد می‌شود.
امروز همزمان با روز ملی صنعت و معدن از 54 برگزیده این حوزه تقدیر می شود. رئیس ستاد بزرگداشت مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت تسهیلاتی هم برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است. محمد رضا فیاض در گفتگو با همکارم واحدی افزود:
امروز در حضور مقامات عالی کشور و جمع کثیری از صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان، پیشکسوتان بخش تولید، 54 نفر از برگزیدگان سراسر کشور به مردم ایران معرفی خواهند شد. در بخش‌های معدن، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع فلزی، مکتشفین، شهرک‌های صنعتی و پیشکسوتان، کارآفرینان زن، کارآفرینان جوان، این مراسم برای 23 سالی که برگزار میشه.
آیا تحصیلات یا برنامه خاصی هم برای صنعتگران دارید؟
توصیه وزیر محترم صنعت و معدن تجارت، از امسال برگزیدگان مورد پشتیبانی قرار میگیرن، پشتیبانی های اداری و خدماتی.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. حملات موشکی رژیم صهیونیستی به چند استان سوریه با واکنش پدافند هوایی ارتش این کشور مواجه شد. پدافند هوایی ارتش سوریه بامداد امروز چندین موشک صهیونیست ها را در حومه دمشق، استان حمص و در مرزهای لبنان رهگیری و منهدم کرد. با این حال در حومه دمشق پایتخت سوریه چند موشک صهیونیست ها به شهرک صحنایا اصابت کرد که بر اثر آن 4 غیر نظامی از جمله یک کودک شیرخوار به شهادت رسیدند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا همچنین از زخمی شدن 21 تن دیگر در حملات جدید صهیونیست‌ها به سوریه خبر داد. منابع خبری گزارش دادند صهیونیست‌ها این موشک‌ها را با استفاده از جنگنده‌هایی که وارد حریم هوایی لبنان شده بودند شلیک کردند.
همزمان با بازداشت شماری از اتباع ترکیه در لیبی، طرفداران خلیفه حفتر، فرمانده خودخوانده ارتش این کشور، از سرنگونی یک پهپاد ترکیه‌ای خبر دادند. دولت ترکیه تعلق این پهپاد به آنکارا را تایید یا تکذیب نکرده، اما بازداشت شماری از شهروندان خود به دست نیروهای حفتر را تایید کرده است. مولود چاوشاغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، دیروز آزادی فوری 6 تبعی بازداشت شده این کشور را خواستار شد و هشدار داد در صورت آزاد نشدن این افراد، نیروهای حفتر به اهدافی مشروع برای ترکیه تبدیل خواهند شد. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، نیز گفت واکنش آنکارا به نیروهای خلیفه حفتر شدید و کوبنده خواهد بود. تنش در روابط ارتش ملی لیبی با ترکیه پس از آن اوج گرفت که خلیفه حفتر ترکیه را به کمک به دولت وفاق ملی لیبی متهم کرد و گفت هواپیماها و کشتیهای ترکیه‌ای را هدف قرار خواهد داد. لیبی از چند ماه پیش درگیر جنگ داخلی است که در یک طرف آن ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر و در سوی دیگر آن دولت وفاق ملی است. ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر تحت حمایت عربستان، امارات و مصر است.
افزایش شمار تلفات و زخمی‌های دور جدید اعتراضات در سودان به حدود 190 تن. بنابر اعلام منابع پزشکی در سودان، در تظاهرات اعتراضی روز گذشته در مناطق مختلف این کشور 7 تن کشته و 181 نفر زخمی شدند. دیروز بزرگترین تجمع اعتراض‌آمیز در سودان پس از حمله 3 هفته پیش نیروهای امنیتی به تحصن کنندگان در خارتوم برگزار شد و معترضان با تجمع مقابل وزارت دفاع خواستار کنارگیری نظامیان از صحنه سیاسی و انتقال سریع و مسالمت‌آمیز قدرت به دولت مردمی شدند. اعتراضات سراسری حدود 3 ماه قبل در سودان موجب برکناری عمرالبشیر از قدرت پس از 3 دهه شد. اما شورای نظامی تحت حمایت امارات و عربستان بلافاصله زمام امور را در دست گرفت. در حملات قبلی نظامیان سودانی به معترضان نیز حدود 130 تن کشته و دست کم 500 تن زخمی شده بودند.
فرمانده پلیس راه کشور از افزایش حدود 200 دستگاه دوربین جدید از شهریور امسال در سطح جاده ها خبر داد و گفت در بخش نظارت سامانها و خدمات در جاده ها تحولاتی روی خواهد داد.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد طرح فروش سربازی دیگر اجرا نمی شود و به زودی طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب اجرا خواهد شد.
وزیر نفت کشورمان برای شرکت در 176 نشست اوپک امروز به وین می رود. قرار است در این نشست تمدید توافق کاهش 1,200,000 بشکه اوپک و همچنین کاهش تولید تا 1,800,000 بشکه در روز بررسی شود.
یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سودانی را که با ائتلاف متجاوز سعودی همکاری می کنند در شمال صحرای مرزی در استان حجه با موشک دوربرد هدف قرار داد.
کشته شدن دو محافظ وزیر امور آبارگان لبنان در حادثه تیراندازی در منطقه جبل. گفته می شود هدف این حمله مسلحانه جبران باسیل وزیر خارجه بوده و مهاجمان گمان داشتند او در خودرویی که هدف گرفته آن قرار داشته است.
در سانحه سقوط یک پروند هواپیما در فرودگاه شهر آدیسون در ایالت تگزاس آمریکا 10 تن کشته شدند. این هواپیمای کوچک دو موتوره هنگام برخاستن از فرودگاه به یک آشیانه هواپیما برخورد و سقوط کرد.
و به پیشبینی کاهش 7 تا 10 درجه دما در استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل و شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی طی روزهای آینده. سازمان هواشناسی برای این مناطق بارندگی‌های شدید به صورت رگبار و احتمال بروز سیلاب‌های ناگهانی پیشبینی کرده است. رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امروز بارش‌هایی که در مناطق ساحلی گیلان و مازندران شروع شده با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت تا فردا صبح. با عبور این سامانه امروز در این مناطق سبب وقوع طوفان‌های تندری، همینطور رگبار باران و رعد و برق، تنباد شدید موقتی و افت دما در دامنه‌های شمالی البرز تا سواحل خزر در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، بخش‌هایی از آذربایجان شرقی و اردبیل خواهد شد و به تدریج از اواسط وقت امروز در استان‌های خراسان شمالی و به شکل ضعیف در شمال خراسان رضوی نیز این شرایط رو خواهیم داشت. امروز در مناطق کوهپایه‌ای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان رگبار باران و رعد و برق و در گلستان و جاده‌های کوهستانی شمال البرز مرکزی هم میتونه سبب سیلاب‌های ناگهانی و موقتی بشه. در مناطق ساحلی نیز این شرایط سبب آبگرفتگی معابر و راه‌های مواصلاتی خواهد شد و همینطور از اواخر وقت امروز از میزان بارش‌ها از غرب سواحل دیگه کاسته خواهد شد و تا اواسط وقت فردا سه‌شنبه در استان‌های مازندران، شرق گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ادامه این بارش‌ها رو خواهیم داشت. با توجه به این شرایطی که امروز و فردا خواهیم داشت، دریای خزر مواج و طوفانی خواهد بود. کاهش دمای سواحل خزر بین 5 تا 10 درجه خواهد بود تا این دو روز. پدیده دیگه که باید اشاره داشته باشم، از بعد از ظهر امروز در استان‌های قزوین، البرز، قم، تهران و شمال استان مرکزی همطور سمنان سرعت وزش باد رو خواهیم داشت که بیشینه سرعت باد حدوداً 35 تا 50 کیلومتر بر ساعت برآورد شده.
همکارم آقای طاهری و آخرین خبرهای جهان ورزش.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم‌های ملی والیبال برزیل، ایران، روسیه، فرانسه، لهستان و آمریکا به ترتیب با به دست آوردن مقام های اول تا ششم به مرحله نهایی لیگ ملت های جهان راه یافتند. به این ترتیب تیم ملی ایران در دور پایانی که 19 تا 23 تیر در شیکاگو برگزار میشه در گروه دوم با تیم های برزیل و لهستان هم گروه شد. در گروه یک نیز تیم های ملی آمریکا، روسیه و فرانسه قرار گرفتند. همچنین تیم دوم و جوان والیبال ایران دیشب در ادامه بازی های هفته پنجم در بلغارستان 3-0 نتیجه را به تیم آمریکا واگذار کرد. گابریل کالدرون سرمربی جدید تیم پرسپولیس دیشب وارد تهران شد. قرار است این مربی آرژانتینی امروز در جلسه نهایی قرارداد دو ساله خود را با پرسپولیس امضا کند. کالدرون در جام جهانی 1982 اسپانیا و جام جهانی 90 ایتالیا به همراه دیگو مارادونا بازی کرده و در آسیا هم به عنوان سرمربی از جمله با الاتحاد قهرمان عربستان و نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شده است. وی دیشب پس از ورود به کشور در فرودگاه گفت:
Salam all fans de Persepolis, for the club, for the player. I'm very happy to be here for this challenge, big club.
سلام میکنم و من خیلی خوشحال هستم که در جمع پرسپولیسی هستم و تمام هواداران پرسپولیس سلام میکنم. بهشون معتقدم پرسپولیس یکی از سه تا بهترین تیم دنیا و قطعا بهترین تیم آسیا هست و میگن که با وجود کالدرون انشاءالله موفقیتشون ادامه دار کنه.
قرعه کشی لیگ برتر فوتبال به تعویق افتاد. طبق برنامه قرار بود قرعه کشی لیگ برتر 19 امروز برگزار شود، اما به دلیل اینکه هنوز شروط درخواستی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ از استانها، هیئت‌ها و باشگاه‌های لیگ برتری محقق نشده، قرعه کشی به زمان دیگری موکول شد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا در مصر دیشب تیم ماداگاسکار با 2 گل نیجریه را شکست داد. گینه با همین نتیجه بروندی را برد. مصر هم 2-0 اوگاندا را مغلوب کرد و جمهوری دموکراتیک کنگو 4-0 بر زیمبابوه شد. از هر گروه دو تیم به همراه 4 تیم سوم برتر راهی دوره یک هشتم نهایی خواهند شد. تاکنون صعود تیم های مصر، اوگاندا، ماداگاسکار، نیجریه، الجزایر و مراکش به مرحله یک هشتم نهایی قطعی شده است. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی دوشنبه دهم تیر ماه 1398. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارانم با شما. ابتدا عناوین گزارش های امروز.
زخم خوددرمانی بر تن سلامت جامعه،
کاهش مراجعه مردم به پزشک که نگرانی مسئولان وزارت بهداشت از نظر برخی ناظران بیشتر از این که ناشی از افزایش قیمت خدمات پزشکی باشه نتیجه مشکلات عام اقتصادیه.
ورود خشونت مجازی به دنیای حقیقی به زور اسلحه.
فردی که از این سلاح استفاده میکنه باید ببینیم چه مشکلی داره که مطامه و خواسته های خودش رو میخواد با استفاده از سلاح و خشونت در حقیقت محقق کنه.
و سقای حیات وحش و هدیه زندگی به طبیعت.
عمو حسین در محیط زیست اطراف خودش سال هاست که با ایجاد مخازن کوچک و بزرگ آب جایی برای رفع تشنگی حیوانات وحشی در گرمای طاقت فرسا فراهم کرده و حالا تمام این حیوانات دیگه عمو حسین رو میشناسن.
صبحتون بخیر. یکی از شنونده ها برای ما پیامک زده، گفتن که دریافت پول برای نماز خواندن در برخی توقفگاه های بین شهری هم وجود داره. ایشون گفتن در یکی از مسیرهای بین شهری اتوبوس برای نماز صبح توقف کرد، اما برای وضو گرفتن باید 1000 تومان پرداخت میکردیم. گفتن دوست عزیز که آیا پول گرفتن برای وضو در فرهنگ ایرانی و اسلامی جایی داره؟ شما هم اگر به موارد مشابه اینچنینی برخورد کردید، خواهش میکنم که به 3610 برای ما پیامک کنید و به ما اطلاع بدید تا انشالله ما پیگیری بکنیم. وزارت بهداشت به تازگی درباره پیامدهای خوددرمانی مردم هشدار داده. گفته شده به علت برخی مشکلات اقتصادی میزان خوددرمانی و مراجعه مردم به داروخانه ها برای دریافت دارو بدون نسخه پزشک افزایش پیدا کرده. گزارشی از همکارم زهره اکبر نشاد.
خوددرمانی همیشه موجب نگرانی بوده. یه نوعش میشه اصلاً سراغ دکتر نری و خودت بشی تعیین کننده یه داروی مورد نیاز، و یه مورد دیگه‌اش میشه این که برای ادامه درمان پیش دکتر نری و با همون نسخه دوباره و چند باره دارو بخری. هرچند از خوددرمانی آمار دقیقی نیست، اما معاون کل وزیر بهداشت میگه 30% مراجعات به داروخانه ها بدون مراجعه مجدد به پزشکه. یکی از مهمترین علل این رفتار نادرست بهداشتی مسائل فرهنگیه. با این حال نمیشه ردپای مسائل اقتصادی رو هم در این زمینه نادیده گرفت.
بدون نسخه از داروخانه میگیرم. ویزیت دکترم به حدی بالا رفته. واقعیت به خاطر این.
هرچند پزشکانی هستند که برای کاهش فشار اقتصادی به بیمارانشون و ناتمام نموندن درمان با وضع مالی بیمار کنار میان.
اینکه توان مردم نیست پول مرا بدن، من توجه میکنم به وضعیت مردم.
با این حال قائم مقام وزیر بهداشت همین تازگی گفته به علت فشار اقتصادی در زندگی مردم که مدتی بیشتر هم شده، نظام سلامت نگران کاهش مراجعه به پزشکه. البته آقای حریرچی گفته برای کاهش این نگرانی چند تدبیر اندیشیده شده.
به خاطر این تعرفه ها کنترل شده، ما در قسمت جراحی و کاه جراحی افزایش امسال نداشتیم. داروی خارجی رو رشد قیمتش رو صفر منظور کردیم.
افزایش 10% تعرفه های دولتی و 13% خصوصی در کنار ثابت موندن برخی تعرفه ها. این راه کار اصلی وزارت بهداشت برای پیشگیری از کاهش مراجعه به پزشکه. کاهش مراجعه مردم به پزشک که نگرانی مسئولان وزارت بهداشت از نظر برخی ناظران بیشتر از این که ناشی از افزایش قیمت خدمات پزشکی باشه نتیجه مشکلات عام اقتصادیه، چرا که به گفته این افراد افزایش تعرفه ویزیت پزشکان نسبت به تورم بیشتر نبوده. رئیس جمهور هم در مراسم رونمایی از پرونده الکترونیک سلامت گفته هزینه های خدمات پزشکی کاهش پیدا کرده.
رئیس بیمارستان شهید رجایی به من میگفت ما صورتحساب به برخی از بیمارها میدیم، اولا باور نمیکنه، کل خرج من شده مثلا 700,000 تومان، و بعدم شروع میکنه گریه کردن از خوشحالی.
طرح تعامل سلامت هر چند بخشی از هزینه های مردم را برای دریافت خدمات کم کرد، با این حال با مشکلات سازمان های بیمه گر به درهای بسته ای هم خورد و همین مشکلات به کوچک شدن چترهای بیمه ای هم منجر شد تا فشار هزینه سلامت رو به مردم بیشتر کنه.
چه ارزونه تحت پوشش نی دارایی گرونم که خودشان هم دوله میگن زیر پوشش نی، پس حق بیمه واسه چی ما میدیم؟ ما 380000 تومان
هر چی هم لازمه برای مریض مینویسن، اونی که باید خودشون بدن نباید پول بگیرن میفرستن صندوق.
قبلا پول نمیگرفتن، برای
قبلا هیچی نمیگرفتن، الان هر چی مینویسن میفرستن صندوق.
مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی کشور بابک پورقلیج:
عملا با خارج کردن بعضی از داروها از تعهدات بیمه یا سقف گذاشتن برای هر نسخه یا محدود کردن تجویز بعضی از داروها برای بعضی از پزشکان، اینها باعث میشه که بیمار عطای مراجعه به بخش تخصصی یا اونجایی که بهش ارجاع دادن رو به لغاش ببخشه و سر خود به داروخونه مراجعه کنه.
این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران هم از مراجعات زیاد بدون نسخه به داروخانه ها ابراز نگرانی میکنه و میگه راه حل مشکل همین تقویت بیمه هاست. آقای جنیدی جعفری:
در رابطه با بیمارانی که بیماری های مزمن دارن و در دراز مدت دارو مصرف میکنن، مثل بیماران مبتلا به دیابت، بیماران قلبی و فشار خون، بیمارانی که داروهای عصبی مصرف میکنن، به کرات دیده شده که این بیماران معمولا نسخ قبلیشون رو متمایل هستن که تمدید بکنن. در این زمینه این اتفاق میتونه بیفته که بعضی از وقتا عوارض این داروها توسط پزشک دیده نشه و از طرف این اتفاق میفته که داروهای جدیدتر شاید دست بیمار نرسه و ویزیت های سالهای گذشته شاید بتونه بعضی از وقتا مشکلات رو ایجاد بکنه. پزشکان هم برای کاهش بار مراجعاتشون میتونن، اگر پروتکل های علمی اجازه میده و گایدلاین های علمی تناقضی با این موضوع نداره، بعضی از بیماران رو نسخهشون رو برای یک بار یا دو بار قابل تکرار بکنه. با توانمند شدن بیمه ها بتونیم قیمت های واقعی دارو رو به مردم ارائه بدیم.
واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران میگه در شرایطی که مشکلات اقتصادی در کشور وجود داره، خدمات بهداشتی و درمانی نباید با اونها گره زده بشه و نه تنها نباید بودجه هاشون کم بشه، بلکه باید بهای بیشتری هم بهشون داد.
بسیار مهمه که در شرایط این چنینی واقعا یه بها و توجه بیشتری دولت به حوزه بهداشت و درمان داشته باشه، تخصیص های بیمه رو افزایش بده.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران همچنین از راه حلی میگه که در شرایط سخت‌تر اقتصادی هم لطمه‌ای به خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت وارد نشه.
راه حل مهم در حقیقت نوعی سهمیه بندی تضمین استفاده مردم از کالاها و خدمات مورد نیاز خودشون. داروهای خارجی باید متوقف بشه و داروهای تولید داخل مبنا قرار بگیره و مورد حمایت قرار بگیره، در پوشش بیمه قرار داشته باشن.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی هم نوشداروی مشکلات اقتصادی حاکم بر ارائه و دریافت خدمات نظام سلامت و حل مشکلات بیمه‌ای رو در یک چیز میدونه: استقرار نظام ارجاع و سطح بندی خدمات. مصلحی:
آیا واقعا فقط وابسته به تزریق پول این مشکلات؟
نه، به هیچ وجه. همون جوری که در مورد طرح تحول هم ثابت شد که پول فقط مشکلات حل نمی‌کنه. ما باید نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات رو به سرعت پیگیری کنیم. هم کار درستی، هم کاهش هزینه ایجاد خواهد شد و هم سازمان‌های بیمه‌گر از این وضعیت عجیب و غریبی که دارن نجات خواهند پیدا کرد. ما شاهد افزایش سطح سلامت مردم به طور اصولی و ماندگار خواهیم.
دوستان گرامی، گزارش رو شنیدید درباره خوددرمانی مردم و افزایش این موضوع به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم مراجعه به پزشک برای تجویز دارو. اگر شما شنونده گرامی هم، شما خانم و آقای محترم هم با این مشکل مواجه هستید، یعنی به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر میتونید به پزشک مراجعه بکنید و خودتون داروها رو از داروخانه ها تهیه میکنید، حتما با ما در میان بذارید با 30610. حالا داروهای مثل سرماخوردگی و مسکن و اینها که عادی بوده قبلا، اما الان این قضیه مقداری گسترش بیشتری پیدا کرده. 30610.
این پیک بامدادی است.
برخورد انتظامی پلیس با یک چهره مشهور هنری که در یک کلیپ از فضای مجازی و در فضای مجازی وجود داشت، سلاح سرد و گرم رو به نمایش گذاشته بود، بار دیگه موضوع گسترش استفاده از سلاح‌های گرم در برخی بزهکاری‌ها رو مطرح کرده. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته استفاده از سلاح گرم در حوادث منجر به قتل افزایش پیدا کرده. همکارم در گزارش خودش نقش فضای مجازی رو در این پدیده بررسی کرده.
در این قطعه عشق و عاشقی، چهره مشهور هنری در ماشین سانروفدار خود در نهایت سرخوشی با خواننده همصدا شده و زمانی که محتوای شعر به رقابت عشقی میرسد اسلحه کشیده و تهدید میکند که اگر به معشوقش نگاه چپ بشود حواله او با این اسلحه خواهد بود. بعد از این هفت تیر کشی چهره مشهور هنری، نوبت به شاخ و شانه کشیدن با چاقو هم میرسد و آن را بر گلوی خود گذاشته و یکی دو بار به نشانه تهدید نمایش سربریدن را اجرا میکند و آنگاه روی سبیل هایش گذاشته تا نشان دهد تیزی آن به اندازه است که موی سبیل را هم به آسانی قطع میکند. بریدن گردن که جای خود. میمالف بازیگری که همه سرمایش لایک های دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامی برای دریافت چند آگهی چرب تر است، این بار کاسبیش به در بسته خورده و به جرم ترویج خشونت در اواخر هفته ای که گذشت راهی بازداشتگاه می شود. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
این جامعه حداقل جوانان ما بعضن این الگوپذیری دارن دیگه، وقتی یک بازیگر سرشناس یه حرکتی رو انجام میده، وقتی یک هنرمند سرشناس یک کاری رو انجام میده، خب مطمئنن تبعاتش بیشتر هست، مطمئنن ممکنه بسیار الگوپذیریش بیشتر باشه.
صحنه اسلحه کشی در فضای مجازی بار دیگر یک واقعیت تلخ دنیای حقیقی را به کارشناسان گوش زد کرد. ابزار خشونت با اسلحه از فیلم‌های سینمایی که حتی به ژانرهای خانوادگی نیز سرایت کرده و به دنیای مجازی قدم گذاشته. ورود خشونت به دنیای مجازی به زور اسلحه مدتی است در اعترافات بسیاری از قتل‌های خانوادگی یا جنایی رد خود را به جا گذاشته که سرنخش به دنیای مجازی به ویژه اینستاگرام میرسد.
این اسلحه ها چیه؟
اسلحه ها رو از اینستاگرام تهیه کردم.
خب برای چه کاری؟
همینجوری تهیه کرده بودم که نه سرقتایی با اسلحه رفتیم، اسلحه واقعی آدم میکشه، من اینو میدونستم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس بر اساس برخی آمارها به پیک بامدادی میگوید استفاده از اسلحه برای انتقامجویی یا تخلیه عصبانیت نسبت به روش‌های دیگر آماری رو به رشد داشته است.
چیزی حدود تقریبا 24 الی 25 درصد از قتل‌های ما ناشی از سلاح گرم هست و اون چیزی که تو جامعه ما متاسفانه یه مقدار خدمت کنم الان داره باب میشه اینه که افراد استفاده از سلاح گرم رو خوب نمیدونن.
فضای مجازی به ویژه اینستاگرام فقط برای حرفهای هیجانی و یا به قول غربی ها سورپرایز کردن شریک زندگی در اختیار کردن همسر دوم یا چندم نیست.
و ایشون اونجا یه حقیقتی رو گفتن،
بلکه به لطف دسترسی آسان، انتقام جویی ها یا برخی ابزار خشونت های ناشی از عصبانیت های زودگذر به سلاح های گرم مجهز شدند. نمونه اش یکی از قتل های اخیر در مشهد بود است که صرف یک دعوای دو کودک و دخالت بزرگترها پای اسلحه را به یک نزاع خانوادگی می کشاند. اگر برای خرید سلاح تا چند سال پیش افرادی باید رنج سفر به برخی استان‌های مرزی را بر خود هموار می‌کردند، اما در کوچه پس کوچه‌های دهکده مجازی با چند آدرس ساده می‌توان آخرین مدل‌های سلاح‌های پیشرفته و آموزش استفاده از آنها را به دست آورد. موضوع به حدی رسیده که حتی مقام معظم رهبری در حادثه قتل یک طلبه همدانی نسبت به رواج آن گلایه‌مند شدند.
ممنوع خرید فروش سلاح، ممنوع در کشور، اما این کار انجام می‌گیره، هم در فضای مجازی اعلام فروش میکنن، هم آدما میخرن میفروشن، تو فضای مجازی نشون میدن. همین قاتل همدان تو فضای مجازی عکس خودش رو با چند تا سلاح انداخته تو اینستاگرام پخش کرده.
در این خصوص رئیس پلیس فتا گفته است طرحهایی برای مبارزه با سلاح و مروجان خشونت در فضای مجازی به استان‌های کشور ابلاغ و در این خصوص 1200 کانال تارنوا و سایت را تحت رصد قرار دادند. با این حال آقای ابراهیم خانی سرپرست سابق دادگاه تجدید نظر تهران به پیک بامدادی میگوید این موضوع کافی نیست.
اون فردی که از این سلاح استفاده میکنه باید ببینیم چه مشکلی داره که مطامع و خواسته های خودش رو میخواد با استفاده از سلاح و خشونت در حقیقت محقق کنه.
ترویج مستقیم و غیر مستقیم خشونت با اسلحه در فضای مجازی در کنار تسهیل دسترسی به سلاح دو کانال مهمی است که از طریق آن فضای مجازی جامعه را به سمت نمایش سخت‌ترین نوع خشونت سوق می‌دهد. البته در این خصوص ارتقاء سواد رسانه‌ای و ایجاد حساسیت در مردم و رسانه‌ها هم می‌تواند تا حدی به کنترل این پدیده اجتماعی کمک کند.
این پیک بامدادی
صبح شما بخیر، همچنان با پیک